ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. چین با غیرقانونی اعلام کردن اعتراض‌ها در هنگ کنگ از آمریکا خواست در این بحران دخالت نکند. محمود عباس میگوید برای پایان اشغالگری اسرائیل پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت تحویل داده شده است. خط آهن تهران جنوب بسته شد. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست در بحران به وجود آمده مداخله نکند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وزیر خارجه چین که سرگرم دیدار از واشنگتن است گفت ایالات متحده تحولات هنگ کنگ را از نزدیک دنبال می‌کند و امیدوار است که اختلاف‌ها بین مقام‌های هنگ کنگ و معترضان از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه چین ساعتی قبل از این دیدار در نشست خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مسائل هنگ کنگ از امور داخلی چین محسوب می شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در رام الله اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس که در کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین سخن میگفت اضافه کرد که شورای امنیت رایزنی در مورد این پیشنویس را از چند روز پیش آغاز کرده است. خروج یک قطار باری از خط در محدوده شهرستان درود در استان لرستان موجب مسدود شدن مسیر خط آهن تهران به جنوب غربی کشور شد. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان با تایید این خبر به خبرگزاری ایرنا گفته که این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد ماند. به دلیل بروز این حادثه تردد کلیه قطارها در مسیر تهران جنوب و بالعکس متوقف شده، هرچند مسئولان میگویند عملیات بازگشایی در دست انجام است. جولیا پیرسون مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا از سمت خود استعفا داد. این استعفا پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. خانم پیرسون که 18 ماه در مقام رئیس سازمان پلیس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته تحقیق کنگره مسئولیت کامل خطاهای امنیتی در محافظت از جان رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت. 28 شهریور ماه سال جاری پس از آنکه فردی مسلح به سلاح سرد با گذشتن از نرده‌های محافظ محوطه کاخ سفید در آستانه ورود به محل اقامت رئیس جمهوری دستگیر شد، سازمان پلیس مخفی آمریکا به دلیل سهل‌انگاری و خطاهای امنیتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به استعفای روز چهارشنبه خانم پیرسون اظهار داشت که به عقیده باراک اوباما این استعفا کاملا به نفع سازمان پلیس مخفی آمریکاست. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه اعتماد و کسب و کار گزارش‌های مفصلی منتشر کردند درباره ماجرای دامنه‌دار و ادامه‌دار فیلترینگ در ایران که در هفته‌های اخیر به نوشته روزنامه اعتماد متمرکز شده بر بحث و جدال قوه قضاییه با دولت بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی. این روزنامه اشاره کرده بعد از نامه‌ای که معاون اول قوه قضاییه ارسال کرده بود به وزیر ارتباطات و ضرب الاجل یک ماهه‌ای تعیین کرده بود برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر و واتساپ، حالا به نوشته روزنامه اعتماد آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته حالا فیلتر هم نکردیم بلکه ما معتقدیم که باید پالایش و فیلترینگ هوشمند انجام بشه. به ویژه آقای صادق لاریجانی گفته که این وایبر ممکن هست که به ضرر امنیت ملی جمهوری اسلامی باشه و در حوزه فرهنگی هم آثار مخربی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اما روزنامه کسب و کار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با این عنوان که تیترش هست حصر وایبر، اما این روزنامه اشاره کرده در میان جدال مقام‌های دولتی و مقام‌های قوه قضاییه، سازمان‌هایی که مسئول فیلترینگ هستند از یک روش جدید فیلترینگ هوشمند در ایران آزمایش کردند، مورد تست قرار دادند و سعی کردند که وایبر رو که یکی از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی هست در هفته‌های اخیر به طور آزمایشی و هوشمندانه فیلتر کنند.
واکنش‌های متفاوت دولت و طیفی از اصولگرایان درباره احتمال برقراری رابطه با انگلیس در دو روزنامه جوان و شهروند بازتاب ویژه‌ای داشته.
بله، روزنامه جوان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه روی کرده، گروهی توصیف کرده که تلاش دارن پای انگلیسی ها رو بار دیگر به ایران باز کنند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که بعد از دیدار آقای روحانی با آقای کامرون نخست وزیر انگلیس که میرفت روابط ایران و انگلیس رو وضعیت بهتری بهش بده، سخنرانی آقای دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شده که اصولگرایان علیه ایشون موازی اتخاذ کنند. و البته روزنامه جوان تاکید کرده که کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده توسعه روابط با انگلیس تنها در صورت عذرخواهی نخست وزیر انجام خواهد شد، یعنی نخست وزیر انگلیس. اما روزنامه شهروند گزارش متفاوتی امروز منتشر کرده. در این گزارش روزنامه شهروند سخنان آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت مورد توجه قرار گرفته که ایشون تاکید کرده رابطه ایران و انگلیس بر اساس مصاحبه یا سخنرانی طرفین شکل نمیگیره، بلکه ایشون گفته ما این رابطه رو بسیار کلانتر میبینیم و به سوی بهبود میان رابطه ایران و انگلیس پیش میریم.
و روزنامه رسالت سخنان محمد رضا باهنر رو درباره پیشنهاد حذف 15 میلیون نفر از فهرست یارانه‌های نقدی چاپ کرده.
روزنامه رسالت امروز خبر داده که آقای محمد رضا باهنر از چهره‌های اصولگرا و البته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که دولت آقای روحانی باید هرچه سریعتر 15 میلیون نفر رو از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی در ایران حذف کنه. این روزنامه اشاره کرده که آقای باهنر گفته ما هر ماه 600 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسر بودجه داریم، یعنی دولت کسر بودجه داره و به همین دلیل باید این 15 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف بشن. البته به نوشته روزنامه رسالت پیشتر مجلس چنین موضوعی رو تصویب کرده بود، اما دولت آقای روحانی سعی میکنه که این کار رو به دلیل اینکه ایجاد نارضایتی میکنه در میان مردم انجام نده، که آقای باهنر گفته دولت نباید در این زمینه محافظه‌کاری کنه و تدبیر نباید دولت رو محافظه‌کار کنه.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما اگر اعداد و ارقام این پرونده تخلف اقتصادی همین رقمی که حال زمزمه می شود باقی بماند، دیگر پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی گروه منصور آریا فقط خاطره ای از بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود. این بار صحبت بر سر 11 میلیارد دلار و تخلفی 7000 میلیارد تومانی است، باز هم در دولت محمود احمدی نژاد که خود پاکترین دولت تاریخ مینامیدش. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
یک سال و چند ماه از پایان دولت محمود احمدی نژاد گذشته است، اما همچنان هر از گاهی رسانه‌ها به نقل از یکی از مقام‌های دولتی، قضایی یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بروز تخلفی مالی یا فسادی اقتصادی خبر می‌دهند که پای دولت پیشین در آن تخلف در میان بوده است. یک ماه پیش از این کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفتگو با نشریه صنعت و توسعه چاپ تهران از تخلفی 22 میلیارد دلاری در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود. به گفته آقای پالیزدار در اواخر سال 89 و اوایل سال 1390 که قیمت ارز در بازار آزاد ارز ایران با نوسان‌های شدید همراه شد و قیمت هر دلار به یک بار جهشی 3 برابری داشت، بانک مرکزی وقت با هدف کنترل نوسانات ارزی در بازار ارز مداخله کرده و 22 میلیارد دلار از طریق برخی صرافی‌ها به بازار عرضه می‌کند. اینکه این صرافی‌ها چگونه انتخاب شده بودند و شیوه عمل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز چگونه بوده و همچنین ویژه‌خواری شماری از صرافان عامل بانک مرکزی مبنای تخلفی بود که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن گفتگو با آنها اشاره داشت. او از اعطای ارز به قیمت دولتی به واردکننده‌هایی میگفت که از اساس وجود خارجی نداشتند و ارز دولت را گرفته و به قیمت بازار آزاد فروخته بودند و سودهای کلان به جیب زده بودند، یا دلارهایی که برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ارز مرجع در اختیار واردکنندگان قرار گرفته بود اما صرف واردات کالاهای لوکس شده بود. یک ماه پس از انتشار آن گفتگو، ابعاد تازه‌ای از تخلف ارزی یاد شده روشن شده است. آن هم در جریان جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. آنطور که ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته، در جریان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در فاصله ماه‌های پایانی سال 89 تا ماه‌های آغازین سال 90، سه صراف منتخب بانک مرکزی با استفاده از این امتیاز ویژه سودی معادل 7000 میلیارد تومان به جیب زده اند که از رهگذر فروش 11 میلیارد دلار بانک مرکزی در بازار تهران و دبی نصیب آنها شده است. بر اساس آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پرونده جدید تخلف دولت پیشین و بانک مرکزی وقت گفته، بخشی از این 11 میلیارد دلار با پشتیبانی برخی مدیران وقت بانک مرکزی در اختیار این دلالان و صرافان قرار گرفته است. به گفته آقای فتحی‌پور، 37% از این ارز، یعنی بیش از 4 میلیارد دلار، در اختیار فقط یک دلال قرار گرفته بود. در پاییز و زمستان سال 90، خبرگزاری مهر با انتشار اخباری مربوط به بازداشت کسی که او را سرشاخه اخلال ارزی و مدیرعامل شرکت خورشید زریوار مینامید، از پلمب صرافی زریوار متعلق به این شرکت خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، این فرد که با نام اختصاری یرچه از او یاد می شد، با در اختیار گرفتن ارزهای متعلق به بانک مرکزی و ارتباط با مقامهای دولت وقت، ارز با نرخ دولتی را که با هدف کنترل بازار داخلی به او اعطا شده بود، در بازار دبی می فروخت. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، همان زمان در دیداری که از استان کردستان داشت، فرد بازداشت شده را یکی از نخبگان کردستان نامید که به گفته معاون اول محمود احمدی نژاد بدون هیچ دلیلی زندانی است. او همچنین خواستار اعتراض مقام‌های استان به ادامه بازداشت این فرد شده بود. حال اینکه چرا گزارش تخلف ارزی دولت قبل و بانک مرکزی وقت با تأخیری 2 ساله به صحن مجلس رسیده است و سرنوشت عاملان و مسئولان دولتی و مسئولان بانک مرکزی درگیر با این پرونده چه شده، پرسش‌های بی‌پاسخی است که شاید در روزها و هفته‌های آینده پاسخی درخور بیابد.
گزارشی بود از آرش حسن نیا. 5 وزیر دولت حسن روحانی به صحن علنی مجلس احضار شدند تا در هفته‌های آینده پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشند. تا کنون چند وزیر دولت از مجلس کارت زرد گرفتند و یک وزیر هم استیضاح شده است. وحید پور استاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او درباره احضار 5 وزیر به مجلس پرسیده است. احسان مهرابی در آلمان:
بر اساس اخباری که منتشر شده، وزیر ارشاد درباره یارانه مطبوعات وزیر اطلاعات به دلیل انتشار مذاکرات خودش با معاونانش در برخی از رسانه‌ها و وزیر اقتصاد درباره مالیات‌ها به سوالات نمایندگان پاسخ میدن. وزیر نفت هم به دلیل عدم برداشت نفت از لایه‌های پارس جنوبی و علت فروش نفت و همینطور وزیر کار در ارتباط با عدم مدیریت هماهنگ برای حل معضل بیکاری پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس در صحن خواهند بود.
آقای مهرابی، نتیجه وزرای دیگه دولت آقای روحانی که تا به امروز وارد مجلس شدن و در صحن علنی پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس بودن به چه سرنوشتی دچار شده؟
تاکنون وزرای صنعت، وزرای کشور، آموزش و پرورش، علوم، اقتصاد و ارشاد از مجلس کارت زرد گرفتند که آقای فرجی‌جان وزیر علوم هم پیش از اینکه توسط نمایندگان مجلس استیضاح بشن کارت زرد گرفته بودند و بارها برای سوال به مجلس احضار شده بودند.
با توجه به اینکه آقای جنتی وزیر ارشاد یک بار دیگه هم در صحن علنی مجلس حضور داشته و کارت زرد هم از نمایندگان مجلس گرفته، طبق آیین‌نامه مجلس اگر این بار هم نمایندگان این کارت زرد رو به ایشون بدن چه اتفاقی میفته؟
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اگر وزرای ارشاد و اقتصاد که پیش از این از مجلس یک بار کارت زرد گرفتن دو بار دیگه کارت زرد بگیرن، به صورت اتوماتیک استیضاحشون در دستور کار مجلس قرار میگیره.
و الان رابطه مجلس و دولت در چه سطحی قرار داره؟ آیا امکان داره بار دیگه وزیری از دولت به سمت استیضاح پیش بره؟
در حال حاضر انتقادات برخی از نمایندگان از برخی از وزرا مانند آقای ظریف و آقای جنتی وزیر ارشاد شدت گرفته در هفته‌های گذشته، ولی بحث‌هایی که درباره استیضاح مطرح است مربوط به استیضاح برخی از وزرا مانند استیضاح وزیر نیرو هست و این استیضاح‌ها بیشتر در حد اجراییه و ممکنه در مذاکرات نمایندگان مجلس با وزرا موضوع حل بشه و فعلا استیضاح سیاسی در دستور کار مجلس نیست.
با این گفتگو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.